عشق را پیمان شو پیمان شو، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستان شو مستان شو.
مفته که تا نظرم به گنبد طلای تو، مشه روشن چشام از دیدن با رگای تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و مخنم دعای تو.
السلام علیک یا ابا الحسن الرضا.
اللهم صل على المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، از همتون التماس دعا داریم قبول باشه و امیدوارم که سفر معنوی و ارزشمند مشهد مقدس نصیب همه ما بشه. و البته که مهم دله و بعد منزل نبود در سفر روحانی. از همتون التماس دعا داریم. همچنان با بخش شبانگاهی مجموع برنامه رادیو معارف در خدمتون هستیم و همونطور که در فهرست برنامه هم اعلام شده بود، در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه فرصت با موضوع نقش قوه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی بشنوید.
نیروی انسانی، نخبگان، منابع طبیعی، گردشگری مذهبی، جوانان،
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها،
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال با برنامه دیگه‌ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. اگه این مجموعه رو پی گرفته باشین، میدونین که در برنامه‌های گذشته و پس از اشاره به مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به نقش حمایتی قوای مختلف در تحقق این مهم پرداختیم. به امید خدا در این برنامه مثل برنامه گذشته به نقش و بررسی عملکرد قوه قضاییه در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی میپردازیم. اگه برنامه خودتون رو تا پایان همراهی کنید، بخش‌های مختلفی از جمله گفتگو با کارشناسان اقتصادی از حوزه و دانشگاه در زمینه بحث مورد نظر و همچنین بخش‌های مختلف مرتبط با موضوع رو تقدیمتون می‌کنیم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
در این لحظه بخش اول سخنان همکارم آقای موسوی نژاد و جناب آقای دکتر توکلی رو به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
ممنونم از سرکار خانم فروغی، گوینده محترم برنامه، که فرصت رو در اختیار ما قرار دادن تا گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محمد جواد توکلی دنبال کنیم. آقای دکتر توکلی، خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای موسوی نژاد و شنوندگان محترم برنامه فرصت. در
خواهش میکنم. آقای دکتر توکلی معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمی قم هستند و در موضوع اقتصاد مقاومتی ما از مباحث خوبشون استفاده میکنیم. ایشون تحصیلات عالیه رشته اقتصاد رو دارن. صحبتی که با این عزیز در برنامه گذشته داشتیم در خصوص قوای سگانه کشور بود که چه نقشی میتونن در اقتصاد مقاومتی داشته باشن و تاکنون عملکردشون چگونه بوده. صحبت‌های آخرین برنامه ما در خصوص عملکرد قوه قضاییه در این خصوص بود. آقای دکتر توکلی، اشاره کردید به دو تا سرفصل خیلی مهم که میتونه قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی به گونه عمل کنه که گره‌گشا باشه و کمک کنه به تحقق اون. یکی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، یکم امنیت سرمایه گذاری. در بحث امنیت سرمایه گذاری ها بفرمایید که قوه قضاییه چه عمل کردی میتونه داشته باشه که در حقیقت کمک کنه به تحقق اقتصاد مقاومتی و ارزیابیتون چگونه بوده؟
بله، در مورد عمل کرد قوه قضاییه در حوزه اقتصاد مقاومتی، همونجور که از تالی اشاره فرماده، شاید بشه بین دو تا حوزه کارکردی برای قوه قضاییه تفکیک کرد. یکی این که قاعدتا قوه قضاییه باید یک فضای امن برای سرمایه گذاری و حفظ امنیت اموال مردم ایجاد بکنه و سرمایه های مردم، و از طرف دیگه باید مبارزه بکنه با مفاسد و رانتجویی های اقتصادی که باعث دست اندازی میشه به اموال مردم یا حالا فرصت های عمومی که وجود داره یا اموال و دارایی های مردم، به گونه مقابله با مفسدان، قاچاقچیان، رانتجویان و تمامی کسانی که فضای امن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را دچار مشکل میکنن. این دوتا کار کرد توی حوزه اقتصاد مقاومتی مسئله مهمی است، به خصوص اگر ما به این نکته توجه بکنیم که قوه قضاییه باید به سمتی بره که بتونه به سمت پیشگیری از مفاسد اقتصادی و رانتجویی ها بره. همونطوری که ما توی سیاست های اقتصاد مقاومتی تو بند 19 هم آمده که شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و سایر زمینه ها. که این بحث شفاف سازی که اگه فرصتی بشه راجبش بحث بکنیم، بحث مهمی است که میتونه زمینه فساد را خیلی جاها از بین ببره. اما در مورد اینکه قوه قضاییه در مورد ایجای فضای امن برای سرمایه‌گذاری چه اقداماتی کرده و این فضا چه اهمیتی داره، من فقط اشاره بکنم به این نکته که مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی هر سال یک بررسی هایی داره در مورد محیط کسب و کار و آفتهای محیط کسب و کار را بررسی میکنه. توی نتایج تحقیقاتی که مال امسال منتشر شده بود، یکی از عواملی که به عنوان عوامل مضر به محیط کسب و کار بهش اشاره شده، بحث مفاسد اقتصادی، قاچاق و زمینه هایی است که تهدید میکنه امنیت سرمایه گذاری رو. به خاطر همین مفاسد اقتصادی و کلن جرم ها و راندجویی ها باعث میشه که هزینه برای افرادی که دارن به صورت سالم وارد فضای کسب و کار میشن زیاد میشه و عملا خیلی از افراد میرن به سمت فعالیت هایی که غیر مولده. تو همین راستا توی ماده 211 قانون برنامه پنجم قوه قضاییه موظف شد تا مدت رسیدگی به پرونده های محاکم کیفری را حداکثر 3 ماه و پرونده های حقوقی را حداکثر 5 ماه کنه و از اطاله دادرسی به اصطلاح اطاله دادرسی را کاهش بده. مدت دادرسی در واقع کم بشه. یک کاری که من دیدم یکی از معاونان قوه قضاییه اشاره کرده بود در حوزه تأمین امنیت سرمایه گذاری، تشکیل کمیته های قضایی هستش برای حمایت سرمایه گذاری اقتصادی که عنوان شده بود که تقریبا 600 موضوع در این کمیته ها بررسی شده و در مورد 500 مورد تصمیم های خوبی گرفته شده که میتونه کمک بکنه که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تضمین بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر توکلی. فکر میکنم ضعف اطلاع رسانی در این مسائل کاملا مشهود هست، یعنی اگر ما بیاییم بگیم جلوی چه مفاسدی گرفته شده و اگر اینها انجام میشد چه بلایی سر اقتصاد کشور میومد، خب خود این ذهنها رو روشن میکنه. و از طرفی دوتا تعبیر تو صحبتهای حضرت عالی بود، سرمایه‌گذاری مولد و غیر مولد. متاسفانه کاملا مشاهده میشه که کسانی که میخوان فعالیت اقتصادی سالم داشته باشن و کشور رو در حقیقت در موضوع تولید رو به پیشرفت ببرن و در حقیقت تولید ملی افزایش پیدا بکنه، اینها وقتی میبینن سرمایه‌گذاریشون با دست‌اندازهای قاچاقچیان و افراد سودجو داره به سمت دیگه میره، اینها هم رو میارن به سرمایه‌گذاری در مواردی که غیر مولد هست که قطعاً به نفع کشور نیست. ما یه فاصله میگیریم، ان شاءالله توضیحات کامل حضرت عالی در این خصوص میخوایم بشنویم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی شنیدید. با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، قوه قضاییه میتونه با وضع قوانین ضد رانت‌جویی و جلوگیری از انحصارگری، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی و تقویت رقابت پذیری فراهم کنه. همچنین قوه قضاییه میتونه در جهت ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی که از ارکان مهم اقتصاد مقاومتیه مؤثر واقع بشه. به هر صورت مهم اینه که نقش دستگاه قضایی در راستای تحول و پویایی اقتصاد مقاومتی یک نقش بی‌بدیله. اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.
من،
تو،
ما،
همراه
و همصدا، پیوسته مثل روح،
استوار همچو کوه،
گام برمی‌داریم پرخروش، با عزم و همتی بلند،
با کار و کوشش و تلاش،
اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال.
از شما دعوت میکنم بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی بشنویم.
خب توضیحات حضرت عالی رو در خصوص صیانت قوه قضاییه از سرمایه گذارانی که میخوان اقتصاد سالم رو پشتیبانی کنن و در سرمایه گذاری مولد فعالیت کنن میشنویم.
شاید شما به نکته خیلی دقیقی اشاره فرمودید که ما اطلاع رسانیمون، شاید روابط عمومیمون، حالا تو همه قوا از جمله قوه قضاییه خیلی قوی نیست. یعنی گاهی اوقات من خودم احساس میکنم که ما بروز مفاسد اقتصادی رو گاهی خوب گزارش میدیم، ولی اقداماتی که شده و مقابله هایی که شده خیلی خوب گزارش داده نمیشه. من پیشنهاد میکنم که کاش مانند همون اقدامی که مجلس شورای اسلامی تو برنامه قبل اشاره کردیم که سالانه برنامه داره که گزارش بده که من در حوزه اقتصاد مقاومتی مثلا سال 96 چه اقدامی کردم، که سال 95 شما ما به گزارششون اشاره کردیم. شاید مناسب باشه که هم قوه قضاییه، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه به صورت روشن پایان هر سال و حتی به صورت دوره‌ای گزارش بدن، و این خیلی، این شفاف سازی تو اطلاع رسانی خیلی کمک میکنه که مردم احساس بکنن که به هر حال یک جایی داره احقاق حقوق میشه، جلوی مفاسد گرفته میشه. و ما بعضی از روندها رو که نگاه میکنیم، مثلا بعد از ابلاغ فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری سال 1380 یه ستادی تشکیل شد به نام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، که هدفش این بود که خشکاندن در واقع ریشه فساد مالی و اقتصادی و قطع دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی و این که در واقع با فساد مبارزه بشه. حالا قوه قضاییه اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده، از جمله این که مثلا یک تشکیل مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی شکل گرفت و اقداماتی کردن راجع به بحث اصلاح و برخ قوانین و اینکه سیستم‌های کنترل تقویت بشه. منتها شاید اون چیزی که ما انتظار داریم اینه که قوه قضاییه شاید یک نقش باید کلیدی تری تو مبارزه با مفاسد اقتصادی به اصطلاح ایفا بکنه. ما وقتی نگاه میکنیم توی بحث عملکرد قوه قضاییه، خب میبینیم یه پرونده های درشتی تو قوه قضاییه رسیدگی شده، اون پرونده 3000 میلیاردی و بحث های حالا مثل پرونده بیمه ایران و موارد دیگه ای که به اصطلاح پرونده هاشون بررسی شده یا برخی در حال بررسی هستش. ولی گاهی اوقات به نظر میرسه که همون گونه که تو عرض کردم تو برنامه پنجم هم اشاره شده، گاهی اوقات پرونده ها خیلی طول زمان بهش میخوره و گاهی اوقات یک احساس نامطلوبی مردم ممکنه از این ناحیه دست بده. مثلا شاید بعضی از اقدامات که ما خیلی کند راجبش عمل کردیم، همین کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر تشکیل یک ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که خرداد 1180 توسط ستا قوه به اصطلاح تأسیس شد، اقدام دومش تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی بود. این اقدام تصویب این قانون شاید یک دهه به طول انجامید، یعنی از تاریخ 14/4/1384 که این مسئله تو جریان قرار گرفت، توی 9/8/1394 تصویب شد توسط مجمع تشخیص مسئله نظام و برای تعیین به اصطلاح آیین نامه اون هم مدت زیادی و لوش 2 سال این قانون به طول انجامید. و باز این قانون یک مشکلاتی داره، از جمله اینکه گاهی وقت ضمانت اجرایی برای تخلفات از قانون خیلی صریح پیش بینی نشده و آیین نامه که عرض کردم هنوز در گیرودار این هستش که تدوین بشه، و اینجور در واقع مسائل باعث شد که مثلا سال 1991 برخی از نمایندگان مجلس اومدن سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی رو تشکیلش رو پیشنهاد کردن، ولی همین سازمان و همین پیشنهاد هم بعد از گذشت 5 سال هنوز به سرانجام نرسیده. این نشون میده که شاید علارغم تأکیدات مختلفی که مقام معظم رهبری داشتن روی بحث مبارزه با فساد و اینکه شاید بشه گفت که این یک نکته قطعی است که فساد میتونه مثل موریانه در واقع پایه های یک نظام را بخوره و اگه باش مقابله نشه خیلی خطرناکه. من فقط به این بیان مقام معظم رهبری توی 29 بهمن 1392 که اشاره کنم که حضرت آقا خیلی راضی نیستن از جریان مبارزه با مفاسد و انتظارشون خیلی زیادتره. ایشون میفرمان که چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی نامه به رؤسای قوه نوشتم که ناظر به اون قانون 8 ماده سال 1380 میفهمن که مکرر میگوین که فساد اقتصادی، اما این کار با گفتن تمام نمیشود، بلکه نیازمند مبارزه عملی است. در عمل چه کار شد؟ در عمل چه کار کردید؟ این مسائل انسان را متأثر مینماید. در واقع داره تأثر مقام معظم رهبری، دارن تأثر خودشون رو نشون میدن که اگر با این فساد ما به صورت قاطع شفاف برخورد نکنیم، این میتونه مانع همه پیشرفت‌های اقتصادی مملکت باشه. این به خاطر همینه که در اقتصاد مقاومتی عدالت بنیانی به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است و چاره ما نداریم جز این که به صورت صریح و قاطع با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم. بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی. در حقیقت شما نقش بسیار مهم قوه قضاییه رو در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه گذاران یادآور شدید. انشاءالله که این مباحث مورد عنایت شما شنوندگان گرامی قرار گرفته باشه. دعوت میکنم با ادامه برنامه فرصت از رادیو سراسری معارف همراه باشید.
هموطن به پیش با از بی استوار سوی قله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
شنوندگان ارجمند، بخش دوم از گفتگوی همکارم آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی از کارشناسان صنعت شنیدیم.
امید، تلاش، حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
در برنامه فرصت، برنامه فرصت
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
لحظه های خوب و خوشی رو برای شما شنونده های عزیز آرزو می کنم. همچنان با برنامه فرصت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگر خواسته باشید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی رو به ما منتقل کنید، سامانه پیامک 3553 در اختیار شماست و شماره تلفن های 329-10551-329-10552 با پیش‌شماره 025. یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد کشور، فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولید کنندگانه. همچنین به موازات این امر مهم، نظارت بایسته و ژرف برای نیل به اصل تأمین امنیت اقتصادی و برقراری اون در بالاترین سطح استاندارد در کشور، یکی دیگه از وظایف این قوه است. امروزه بر اهمیت و کارکرد نهادهای قضایی در محیط کسب و کار در تمامی مطالعات جهانی تأکید میشه. مقابله هوشمندانه، بی‌ملاحظه و مقتدرانه با مفسدین اقتصادی، رانت‌خواری‌ها، انحصارطلبی‌ها و جلوگیری از فراهم شدن امکان دادن امتیازات خاص و ویژه‌خواری‌ها باید از جمله ضروری‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی کشور باشه و رسیدن به این مهم از اساسی‌ترین ملزومات تحقق عملی و عینی رسالت اقتصاد مقاومتیه.
مبارزه با فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی همچنان ادامه دارد، البته با پای لنگ، آن هم به علت ضعف در اراده و نظارت مسئولین بر این مبارزه. دو نقطه ضعفی که همه بر آن معتقدند، از رئیس جمهور گرفته تا رئیس دستگاه قضا.
ما باید در نظارت ها دقیق‌تر نظارت کنیم.
ما باید در بحث نظارت ها هم تشدید کنیم و هم در بحث مجازات ها. مشکل اساسی امروز بحث اراده که ما گمان میکنیم خلأش رو همه احساس میکنند.
ضعف در نظارت و اراده برای مبارزه با فساد اقتصادی هر از گاهی موجب میشود از گوشه و کنار طرح یا ایده‌ای برای مبارزه با آن مطرح شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی:
باید یک سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به وجود بیاید.
اما برخی دیگر وجود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را کافی می دانند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری:
ایجاد این سازمان‌ها کمکی نخواهد کرد، یه سازمان موازی با سازمان‌های دیگه خواهد شد.
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از پیشنهاد تشکیل پلیس اقتصادی خبر داده.
در خصوص راه اندازی پلیس اقتصادی با هماهنگی که صورت خواهد گرفت، این پلیس انشالله میتونه تأثیر مثبتی رو در پیگیری جرائم اقتصادی داشته باشه.
آذر ماه 93 وقتی معاون اول رئیس جمهور درخواست ارسال پیامی توسط رهبر انقلاب به همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را مطرح کرده بود، رهبر انقلاب در پاسخ به این درخواست فقط یک سوال جدی مطرح کردند، سوالی که اسحاق جهانگیری هم آن را در این اجلاس مطرح کرد:
چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی و بدون هر گونه ملاحظه بگیرند و اجرا کنند.
به هر حال مردم و رهبری منتظر اقدام عملی مسئولین برای مبارزه با فساد اقتصادی هستند. حال چه با پلیس اقتصادی، سازمان یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا دادسرای رسیدگی به مفاسد اقتصادی.
در این لحظه دعوت میکنم گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی بشنویم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی. سلام بر شما و همه شنوندگان عزیزی که همراه هستن با برنامه فرصت. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره‌ای داشتید، ما مهمانی داریم در این لحظه، جناب آقای مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، که در استدیو حضور دارم و می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با ایشون راجع به مؤلفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی. خب در برنامه‌های قبل با مهندس راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردیم، نقش قوای سه‌گانه رو بررسی کردیم، که این برنامه هم در پیرو جلسه قبلی می‌خوایم راجع به نقش قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه فرصت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. خب همونطور که اشاره شد، ما در این جلسه هم بنا داریم که راجع به نقش قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم و صحبت‌های شما رو میشنویم.
یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و بحث تولید ملی که ما در برنامه‌های قبل مفصل بهش اشاره کردیم، بحث نداشتن بازار فروشه یا کمبود بازار فروشه، که به دلایل مختلف مثل واردات، مثل قاچاق و موارد اینچنینی یا عدم خرید کالای داخلی توسط مردم در واقع به وجود اومده. تو این وضعیتی که واحدهای تولیدی ما در به در دنبال فروش کالاهاشون هستن، اتفاقات عجیبی تو کشور ما میفته. وقتی که مشاهده می‌کنیم دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های حکومتی، نهادهای حکومتی میان و مصارف خودشون رو از کالاهای خارجی انتخاب می‌کنن و کالاهای خارجی رو ترجیح میدن به کالای داخلی، به تعبیری کارگر خارجی رو، سرمایه خارجی رو ترجیح میدن به سرمایه و کارگر داخلی، اینجا چه کسی باید نظارت بکنه؟ خب ما گزارشات مختلفی رو میبینیم که متاسفانه برخی از سازمان‌ها و نهادها به سراغ کالاهای خارجی میرن. یه گزارشی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اخیراً منتشر کرد در مورد اینکه قانون حمایت از تولید داخل، قانون استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی که مصوب مجلس شورای اسلامی هست، رعایت نمیشه از سوی برخی از دستگاه‌ها. مثال آورده بودن توی این گزارششون که مثلا برای برخی از پروژه‌های نیروگاهی رفتن و توربین یا تجهیزات نیروگاهی رو از خارج کشور وارد کردن، در حالی که ما شرکتی مثل مپنا رو داریم که الان داره با شرکت‌های بزرگ دنیا در واقع رقابت می‌کنه. ماشین‌سازی عراق رو داریم که اینا دنبال بازارن. چرا ما باید بریم از خارج کشور تجهیزات نیروگاهی رو برای پروژه‌های نیروگاهی خودمون تهیه بکنیم؟ کی باید اینا رو بررسی بکنه؟ یا در همین گزارش اومده بود که تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه مثلا خلیج فارس رو که یک پروژه نفتی هست، از خارج کشور وارد کردیم، از ایتالیا و چند تا کشور دیگه، در حالی که تولید کنندگان خودمون میتونن اینها رو تامین کنن. ما شرکت آذراب عراق رو داریم، خب کی باید نظارت بکنه؟ وقتی مدیری مسئولی رعایت نمی‌کنه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی رو که مکلفه که تا وقتی کالای داخلی وجود داره، تا وقتی که شرکت‌های داخلی وجود دارن، حق نداره که با شرکت‌های خارجی در واقع قرارداد ببنده. اینجا این مدیری که این کارو داره می‌کنه داره خیانت به کشور می‌کنه، خیانت به آرمان‌های انقلاب می‌کنه. شرایط کشور شرایطیه که همه باید پای اقتصاد مقاومتی بیان که بتونه جهش در واقع پیشرفت خودش رو داشته باشه. اقتصاد مقاومتی، خرید کالای داخلی، اینها همه در پیشرفت کشور مؤثرن. خب ما سازمان بازرسی رو در زیرمجموعه قوه قضاییه داریم. در قانون سازمان بازرسی کشور دو تا وظیفه اصلی بر عهده این